اشکهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنها هست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم. راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. گفت تحویل سال به وقت محرم است، حول قلوبنا به بکاء علی الحسین علیه السلام. سلام عرض میکنم محضر شما همراهان ارجمند، مخاطبان بزرگوار برنامه سمت خدا، بینندگان عزیزی که الان از طریق شبکه سه سیما و بعداً تو فرصت‌های دیگه از شبکه‌های مختلف صدا یا سیما صدا و تصویر برنامه رو دریافت می‌فرمایید. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز یک شنبه‌ای که آغاز سال جدید قمری، سال 1446 و آغاز سال عاشقی ما مثل همیشه با عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برپایی مجلس روزه و گریه و مرثیه سید و سالار شهیدان. سلام و درود خدا به همه شما که یکی دو شبی هست مجالس روزه رو شروع کردید و خوش به حالتون تو این روزه ها، تو این گریه ها. انشاءالله ما رو هم دعا بفرمایید. خیلی ممنونم از حسن توجهتون به برنامه‌ای که میدونید یک شنبه ها از جوار حرم مطهر و نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم تقدیم شما میشه و جا داره همین تلیعه برنامه به همکارای بسیار خوبم در صدا و سیمای مرکز قم تو بخشای مختلف به ویژه معاونت سیما و همه دوستانم در شبکه سه سیما خدا قوت بگم. الهی به حق حسین ابن علی علیه السلام همه ماجور باشید. یک شنبه و در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجای رفیعی عزیز و بزرگوار هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. عزم الله اجرکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، ارادت و محبت خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
بینندگان عزیز، همکاران محترم در شبکه نور قم، شبکه سه و همه عزاداران ابا عبدالله، عرض تسلیت دارم فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو و توصیه میکنم از همین روز اول همه عزیزان خودشونو مقید بدانن با این توصیه امام صادق، سه مرتبه خودشونو به کربلا وصل کنن و اون جمله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این باعث میشود که انشاءالله اسمشون جز به زائران ثبت بشه.
انشاءالله چه تحفه معنوی ارزشمندی قرار بذاریم همین الان با خودمون هر روز این ذکر رو تکرار بکنم. آقای رفیع، ماه محرم، ماه عزای ابا عبدالله و فرزندش.
با توجه به اینکه امروز برنامه ما مصادف شده با آغاز محرم، من سه تا نکته و سه تا مطلب میخوام عرض کنم اگر فرصت اجازه بده.
انشاءالله.
اگر نه خب کمتر. مطلب اول روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در عیون آورده. عیون کتاب با ارزشی است.
عیون اخبار
رضا. اخیراً در آستان قدس این کتاب ترجمه و تلخیص شده و کنار زیارتنامه‌های حرم گذاشته شده.
چه کار خوب.
بله، به نام سرچشمه های حکمت. بله. اسمش اینه. ایشون در اونجا روایت رو نقل میکند که مثل امروزی اول محرم ریان ابن شبیب وارد بر امام رضا شد. ریان متولد بغداده، ظاهراً دایی مأمونم میشه، از بستگان مأمونه، ولی عاشق امام رضا و امام جواد بوده، مدتی هم قم بوده و ایشون کسیه که امام جواد چند بار در حقش دعا کرده. میگه من وارد شدم بر آقا امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، فرمودن اصائمون انت، امروز روزهی، روز اول محرم. فقلت الله، گفتم نه من روزه نیستم. فقال ان الیوم هو الیوم الذی دعا فیها زکریا ربه. تو میدانی امروز چه روزیه؟ امروز روزیه که حضرت زکریا از خدا اولاد خواست، یعنی اول محرم روز اجابت دعاست. همه بینندگان عزیز امروز رو هر حاجتی دارن دعا کنن، مخصوصا اونا که اولاد میخوان. چون حضرت زکریا اول محرم دعا کرد خدای من اولاد بده، امیدم نداشت به ظاهر چون ایشون سنش بالا بود، بعد که اون آیه قرآن رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه، هر اولادی هم از خدا نخواهید، وقتی بچه میخواهید اولاد پاکیزه بخواهید، مال میخواهید مال حلال بخواهید، عمر میخواهید عمر با برکت بخواهید، هر چیزی هم خوب، هر ماشینی خوب نیست، میگن ماشین باید، میگن چی داشته
باشه، مرکب رهوار باشه،
رهوار باشه، نه رکاب
خوبی داشته باشه. آره،
یعنی در واقع حضرت ذریه طیبه خواست که خدا از یحیی رو بشتد. پس معلوم میشود که یکی از نکاتی که روز اول محرم مطرح است این است که امروز روز اجابت دعاست. و یه نکته به شما بینندگان عزیز عرض کنم، و اون نکته این است که در روایت داریم که عالمترین مردم، آگاهترین مردم پیش خدا کسیه که بیشتر دعا میکنه. عجیبه، من مثلا فهم میکنم که خیلی دعا کنیم خجالت میکشیم از خدا، مثلا من از شما چند تا چیز بخوام میگم دیگه ببخشید، اما روایت میگد اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، این که بیشتر لذا همش خودم اینو خدا ارتباط بگیره خلاص. و نکته دیگر این که امام سجاد فرمودن شما دعاهایی که میکنید سه حالت داره، المؤمن من دعائه علی ثلاث، اما ان یدخر له، یا اینکه به اجابت نمیرسه اما ذخیره میشه برات.
بله،
مثل بعضی از این پولایی که آدم میره توی بانک میذاره، یعنی آقا این بمونه ما وام میدیم،
سپرده میشه،
سپرده میمونه، احسن تو سپرده میشه برات، این دعاه از بین نمیره، سپرده میشه.
بله،
یا نه اما ان یعجل، یا اینکه خداوند تعجیل کارتو را میانداز، یا نه اما ان یدفع عنه البلا، یه وقت هم میبینی که به وسیله اون دعا شما به اون حاجتت نمیرسی ولی یه بلای دیگری از شما دفع میشه. پس در هر حال دعا سه نوع اثر داره، یا سپرده است، یا الان نقده،
یا دفع بلا،
دفع بلاست. این نکته اول. نکته بعد، امام رضا به در واقع ریان ابن شبیب، حالا من تیتر عنوان میدم که اینا تو ذهن بمونه، پس نکته اول اهمیت دعا در امروز،
درسته،
هنوزم دیر نشده دیگه.
بله،
روز
بله،
اول
روز اول ما.
نکته دوم، اشاره کردن به کفران نعمت، فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه الظلم والقتال، محرم از ماهای حرامه، ما سه تا ماه حرام داریم پشت سر هم، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. علت این که این ماه ماه محرم بود چون جاهلیت قبل از اسلام در این ماه جنگ نمی‌کردن، حرمت نگه همی داشتن، میگفتن آقا باشه ماه سفر، سفر ماه حرام نیست. بعد آقا فرمودن که فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، بعضی از این امت احترام این ماه رو نگه نداشت، ولا حرمت نبیها، حرمت پیغمبرم نگه نداشتند، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، فرزندانشو کشتند، و سبعوا نساءه، زنانشون رو اسیر کردند. بعد آقا فرمودن فلا غفر الله لهم ذلك، خدا اینا رو نیامرزه ابدا، فلا غفر الله لهم ذلك. پس نکته دوم این هستش که حد که حرمت صورت گرفته تو این ماه. خیلی حرفه بالاخره. بله. امام حسین علیه السلام پسر پیامبره، به صراحت قرآن ابنا هن اینها، اینها به اصطلاح نسل رسول خدا هن. خودش فرموده بود اگه من الان کشته بشم دیگه از پیغمبر کی باقی میمونه از نسل پیغمبر که بلاواسطه بهش بگن فرزند پیغمبر؟ آیا ابن نبیی غیر از من روی کره زمین هست؟ بعد فرمودن که به چه دلیلی منو میکشید؟ من سنتی زیر پا گذاشتم. آخه میدونید جناب آقای مولایی
جانم
البته کم این مقدار، ولی بعضی از نویسندگان آدم با تعجب میکنه، حالا اسلامی برم ازشون، تو بعضی از آثارشون البته در میان به اصطلاح نویسندگان کهن، و الان هم دیدم یک کتابی وقتی در کویت چاپ شده، براءت یزید ابن معاویه من دم الحسین، گناهی یزید از خون امام حسین. قشنگ امام حسین رو مقصر جلوه دادن، آقا حکومت وقت بوده، حق بوده،
خروج کرده، شورش کرده،
نباید جلو حکومت میسوزه. و خود پیغمبرم مثلا روایاتی نقل میکنن که فرمود اگر کسی علیه حاکم عادل خروج به سیف کنه، این اول کلامه، برن مراجعه کنن، تاریخ بخوانن. صلح‌نامه ای که امام حسن با معاویه نوشت و خلافت رو واگذار کرد به معاویه، که خب امام حسین هم اینو احترام کرد، یعنی 10 سال بعد از شهادت امام حسن، امام حسین هم طبق همین معاهده پیش رفت. یکی از بندهاش این بود شما حق نداری بچه‌ت جا خودت بذاری، یزیدو بذاری جای خودت. یزید جوان 30 ساله‌ای بوده. خب ببینید تو اون معاهده آمده بوده و حالا امام حسین بده کار شده. یعنی امام در واقع اصلا بحث بیعت هم که بذاریم کنار، امام مطالبه‌گره.
بله
مطالبه‌گره. بله. شما قرار نبود این فرزند بیاد جای پدرشو بگیره. حالا مثلا بعضی اوقات میگیم که این شراب میخوره، نمیدونم فلان فلان، میگن خب عبدالملک هم اینطور بوده، منصور هم اینطور بوده، واسه امام صادق قیام نکرد. آقا این علت اصلی نیست. اکثر حاکمای بنی امیه فاسد بودن، تقریبا همشون. لعن الله بنی امیه قاتل. شما برید ولید ببینید اونقدر اهل مشروب میخورد که گاهی در تمام اوقات نماز مست بود. صرف این که یزید شراب خوار است و یزید در واقع فاسده، و
این نبود تنها،
صرف این متوکل هم اینطوره.
بله.
هارون الرشید او چقدر توی جلسات به اصطلاح ایشونوش اهل فساد بوده. تاریخ الخلفا رو بخونید، 37 حاکم بنی عباس، 14 حاکم بنی امیه، همشون مشکل دارن مگر موارد خاص. خب علت اینه، ایشون بدعته.
بله.
یه بدعته. علا و ان السنه قد امیتت، سنت پیغمبر زیر پا رفته. بله این نکته دوم.
بعد تخلف از معاهده است.
معاهده است.
بله.
و امام علیه السلام اگر قیام کرد، آخه بعضی گفتن خب مثلا بعضی ها دیگه هم مخالف بودن اون موقع، عبدالله ابن
بله.
مثلا زبیر، عبدالله ابن امام هم مخالف بود، میشست یه گوشه ای. چرا بلند شد با زن و بچه آمد مکه، از مکه که کوفه فریاد زد، خطبه خواند، میخوان بگن علیاذ بالله، خودش مثلا باید سکوت میکرد، سکوت میکرد کارش نداشتن. نه این نیست. امام فرمود جدم فرموده من رعا سلطانا جائرا. این جائره مهمه، جوره، ظلمه، نباید تو این جایگاه باشه. این نکته دوم. نکته سوم، امام به ریان فرمودن ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. ببینید من دیشبم تو بعضی سخنرانی‌ها گفتم، دیروزم نایب وزیرش ما حرم امام حسین منبر رفتم، در اونجا گفتم، گفتم به زائران سرتون رو برگردونید، اونجا یک ذریعه هست مال قتلگاه. گفتم ببینید چی نوشته اون بالا، بعد خیلی گریه کردن. گفتم نوشته المذبح المقدس، اینجا محل ذبح ابا عبدالله. فرمودن بر هر چیزی خواستید گریه کنید یاد از کربلا کنید. ببینید بینندگان عزیز، من در بخش بعدی اینو خواهم گفت، برای زنده نگه داشتن کربلا ائمه ما از روش‌های مختلفی استفاده کردن. روش علمی گفتن نقل کنید، مجلس بگیرید، فضائل رو بگید، مرسوس رو بگید. روش عقلی، روش عبرت عرض میکنم که، اما مهمترینش این روش عاطفی است. ولذا این گرگه رو کم نگیرن عزیزانا. خب امام حسین که شهید شده، ما گریه کنیم مگه زنده میشه؟ اصلا خدا تو قرآن خودش ببینید بعضی جاها به ما یاد میده. مثلا راجع به این دخترانی که زنده به گور میشن، به ای زن قتلت. این بکا در واقع توصیه دیگر در امروز بوده. و نکته بعدی که امام رضا به ریان فرمود، اینم قابل توجه کسانی که میرن کربلا. اتفاقا شب جمعه من بین الحرمین میامدم، یه جوانی جلو منو گرفت، جوان شاید 17-18 ساله بود. باج آقا بودم بله. گفت ما کاروانیم و روحانی کاروان اینا، با ما گفتن که هر قدمی ثواب حج داره، عمره داره. آقا حج خداست، اینجا امام حسینه، خیلی فهم میکنه خدا بالاخره
درسته،
زیارت خداست، چطور این حرفا درست نیست؟ و گفتم خب چقدر وقت داری؟ گفت هر چقدر شما وقت داری. گفتم خب بی با هم دیگه بریم. همونطور قدم زدیم بین الحرمین رو با هم، تا شلوغ هم بود جای شما خالی. گفتم ما دو جور ثواب داریم، یه ثوابهای استحقاقی داریم. جناب عالی دو ساعت اینجا زحمت کشیدیم، میگن آقا این حق و زحمه شما. یه ثوابهایی داریم، یه نمره هایی داریم، اینا استحقاقی نیست، لطفه. 90 دقیقه یه بازیکن تو زمین دویده، یه تیم برنده شده در کل دنیا، جام گرفته، میاد میگن آقا این ماشین 800 میلیونی دیدید دیگه،
درسته.
یا میگن مثلا به خودش گفتم اونم فلان فوتبالیست اسم بردم ازش، چقدر بهش میدن؟ آقا اصلا ثروتش قابل مقایسه نیست. برای چی؟ مگه 4 تا پا بیشتر به توپ زده تو زمین
دوید؟ استحقاق اون کاری که نه. کرده این نیست،
این به خاطر اینکه کشورش رو آورده بالا، لذا درست. این جایزه رو بهش میدند. دعبل آمده پیش امام رضا، یا قصیده خوانده، قصیده خوبی هم بود. آقا 100 سکه و پیراهنی که توش 1000 شب نماز شب خوانده
میبخشن بده.
بله بهش میدن. خودش تعجب کرد. گفتم نمونه شب قدر شما چقدر احیا میگیری؟ گفت 2 ساعت 3 ساعت. چقدر ثوابش؟ خیر من الف شهر.
1000 رکعت.
چی؟ 1000 ماه.
1000 ماه.
1000 ماه که میشود 80 خورده ای سال.
یه عمر میشه.
یه عمر. احسن. حالا اگر مثلا حالا تقریبا مردم 50 40 سال 30 سال 20 سال طرف شبای احیا گرفته باشه، 20 تا 80 سال، 1600 سال میشه. گفتم اینم همینه، میخواد بگه این زیارت خیلی مهمه چون سازنده است. در بخش بعدی امام رضا فرمودن که ریان 4000 فرشته رو خدا در کنار حرم امام حسین قرار داد. اینا کسایی بودن که روز عاشورا اومدن امامو یاری کنن، امام نپذیرفت، خدا فرمود بمانید. هر که اومد زیارت قبر ابا عبدالله، اگر میاد استقبالش کنید، اگه میره بدرقش کنید، اگه میمیره تشییعش برید، اگه مریض میشه عیادتش برید. لذا یعنی بخونم، ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لینصره، اومدن یاریش کنن، فلم یعذن، اجازه پیدا نکرد. فرمود اینها کنار قبر حسینن. و جالبه که شعارشون هم اینه، یا لسارات الحسین. اینم نکته بسیار قابل توجه. هم به ظاهران میگم حواستون اینجا جمع باشه، قبر ابا عبدالله مختلف الملائکه است، محل رفت آمد فرشتگان و ملائکه است. خدا رحمت کنه مرحوم الله است عبدالهادی شیرازی رو، وقتی نماز میخوان مرجع تقلید بود بگه، قبلش میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یا صلی الله علیه و آله، بعد دو رکعت نماز الله اکبر. یه کسی گفت آقا شما مرجع تقلیدی، بالاخره فتواست دیگه، عمل شما فتواست، آیا این به عنوان فتوا هم دلیل میخواد؟
درسته.
شما وقتی میگی مثلا باید عرض کنید تو نماز سه تا سبحان الله گفت، میگی به دلیل این حدیث،
نتیجه یه استنباطه.
استنباط، احسنت.
خب
خدا حفظتون کنه،
سلامت.
این استنباط رو از کجا بشون فهمدن؟ نه من جایی ندیدم، ولی اصل این نماز از حسینه،
استحسان
است. استحسان اصل این نماز از حسین،
جانم فدای حسین.
بله. بعد آقا فرمودن به اصطلاح ریان یه سری وظایف رو فرمودن که حالا من یکیشو اشاره میکنم کوتاه. یکی این که فرمودن ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. نمیدونم که قبلا مشرف شدید، میاید اون پایین تر که میاد کنار، اون قبر شهداست دیگه.
بله.
زیارتنامه‌شون هم کوتاهه.
بله.
السلام علیکم یا انصار رسول الله یا انصار امیرالمومنین. بنده هر وقت مشرف میشم از اون پنجره اینا رو صدا میزنم. به زائرام گفتم اینا سرشون خلوته. همه میگن حسین، علی ابن الحسین، اما عمرو ابن جناده و یزید ابن سبیت و اینا رو کسی یادش نیست. گفتم اینا رو صدا بزن بگو آقای یزید ابن سبیت، آقای عمرو ابن جناده، تویی که امام حسین ابن اوسجه امام حسین اومد بالا سرت، تو سفارش ما رو با آقا بکن. گفتم اینا کار را میاندازن. حالا فرمود اگر کسی دلش میخواد با ثواب اینا شهید باشه، شریک باشه، خیلی مهمه، در ثواب اینها شریک باشه، فرمودن که هر وقت یاد اینها میفته بگه یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. اینم یکی از توصیه هایی که امام به ریان فرمود. و توصیه دیگر،
توصیه رو نگه دارید یه لحظه. یه وقتایی حرفا یه جوری پیش میره، یه عالمه دل همراه شده با الان فرمایش های شما. شما ما رو بردی بین الحرمین، ما رو بردید کنار ذریح ابا عبدالله، بعد بردید کنار قبر امثال عمرو شهدای کربلا. یه دعا برای دلایی که الان شکست و الان میگن که خدایا چقدر راحت میگن کربلا، بعد چرا ما نمیشه بریم، چرا جور نمیشه. یه دونه دعا فقط، دلا الان آماده این آمینه.
انشاءالله خداوند به همه اونایی که رفتن مجدد، اونایی که نرفتن زیارت ابا عبدالله رو نصیب کنه.
الهی آمین.
و اونایی هم که توان دارن، الاش که تو برنامه شما میوقتی این قصه بود،
بله،
زیارت اولی ها بفرستن، یه دیر بفرستن
انشاءالله.
یه آقای کربلا بودم، گفت من انقدر اومدم حرم کربلا، خیلی رقم بالایی گفت، از صد و اینا گذشته بود
تعداد اومدنا.
گفتم که چند بارم کسی رو فرستادی؟ گفت هیچ. گفتم میدانی خود فرستادن دیگران به زیارت چیزم داره ها، ریشه روایی هم داره.
بله.
امام هادی پول داده به یک افرادی برن کربلا زیارت کنن و برای امام هادی دعا کنن، برای بیماریشون دعا کنن. پس این زمینه داره،
درست،
حتما بانی بشن و اینا که نرفتن رو بفرستن. و جناب آقای ملایی، حالا من در بخش بعد اشاره خواهم کرد، تأثیر عجیبی دارد زیارت ابا عبدالله رو، تحول افراد، تغییر افراد، یعنی واقعا زیر و رو میکنه. چطور سحره فرعون که یه عمر تو دربار فرعون بودن دیگه، وقتی آمدن پیش موسی و اون عصا و اژدها و اینا رو دیدن، یه لحظه قرآن میگه منقلب شدن، گفتن الی ربنا منقلبون، اصلا زیر و رو شدن. تا اونجایی که فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، گفتن بکن، ولی ما دست از موسی بر نمیداریم. کربلا همچین فضاییست، وقتی افراد میان اونجا به زیارت نگاه میکنن. لذا من بعضیا میگن جوونم نماز نمیخونه فلان، میگم یه سفر کربلا ببرش زیر قبه امام حسین نگاه بکنه، این تغییر و این تحول. اون آنتوان بارا مسیحیه.
بله.
هفت مرتبه کربلا آمده و کتابی نوشته حسین در اندیشه مسیحیان. بله. اتفاقا من امسال اومده بود قم ایشون.
عجب.
بله، اومده بود قم، دانشگاه دعوتش کردن برای سخنرانی، حد 70 سالشه. و یه سفرم پیاده اومده 40 به کربلا. تحول ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه. این نکته اولی که من راجع به،
ببخشید من
خواهشونه، به جا داشت. روز اول محرم است و به هر حال امام هشتم فرمود اذا دخل شهر محرم، وقتی ماه محرم وارد میشد، کسی دیگه پدرم رو خندان نمیدید، لا یرا ابی
زاهک.
بعد فرمود این شدت حزن زیاد میشد میشد تا روز عاشورا که دیگه به اوج خودش میرسید. و جالبه این حزین بودن و این عشق و این در واقع نگاه عاطفی منشأ یک تغییر در انسان،
درست،
منشأ تغییر. نمونش هم خود حره دیگه.
بله.
حر و نگاه به ابی عبدالله این جایگاه رو پیدا کرد و خوشا به حالش. نکته دومی که میخوام عرض کنم این است که رمز ماندگاری کربلا چیه.
بله.
ببینید خیلی اتفاقات تو عالم افتاده، همین الان هم داره میفته. بدانن بینندگان عزیز، قصه کربلا اوج ماندگاریش به خاطر اوج فاجعهش نیست. ما خیلی حوادث داشتیم، مگه الان چقدر بچه رو تو غزه دارن به شهادت میرسونن؟ قیام های مختلفی داشتیم، انبیایی داشتیم، گاهی بدناشون اره شده میانه درخت، خیلی اتفاقات. اما چرا کربلا مانده؟ یه سوال، راز جاودانگی کربلا. من 5-6 تا عامل رو میشمارم که حالا بعضیاش مخصوص کربلاست، بعضیاش نه خب فراگیره. عامل اول اخلاص. همه حرف حسین برای خدا بود، هیچی از خودش نگفت. خیریه، ببینید شما بچه رو دستت داره جان میده، بگی آسانه چون در مقابل توست، تمام بدنت غرق تیر و نیزه است، سر رو خاک بذاری، رزن به غذایک، من راضیم به غذای تو. نه تنها خودش خالص بود، اصحابش هم خالص کرد. لذا هی گفت برید برید، حتی فردی هم فرمودا.
درست.
نافع میما با هم قدم میزدیم شب عاشورا، به من فرمود که نافع اون کوه رو میبینی، از میان این کوه برو، جای فاصله بود. میگه گفتم آقا من کجا برم شما رو تنها بگذارم؟ نمیرم، من این شمشیری که بیرون آوردم باید در کنار شما بمانم. حتی موردی هم فرمود شب عاشورا بچه های عقیل رو جمع کرد. میدونید آل عقیل کربلا زیاد بودن.
بله.
فرمود حسبکم به مسلم، شما یه مسلم دادید برای من بسه، برید برید همتون برید. گفتن انترک و سیدنا و اخانا، ما آقامونو ول کنیم، مسلم برای خودش رفت، ما برای خودمون میجنگیم. چند تا شهید دادن. به بشیر فرمود، جمعی هم که فرمود.
بله.
چقدرم فراگیر فرمود، فرمود ولیه اخوز کل رجلن به ید رجلن، هر کسی دست یکی دیگرم بگیره ببره. یه وقت به شما میگم خودت برو، یه وقت میگم از اینجا هر کسی میخواد به خودت ببر. هر کسی میخواد دست هر کسی رو میخواد بگیره. فتفرقوا فی سواد الله، شب تاریک برید. چرا اینقدر امام میخواست اونایی که میمونن خالص باشن، یعنی هیچی دیگه توش شائبه نباش. لذا فرمود من اصحابی با وفاتر از شما
ندیدم.
من گاهی کنار این قبر شهدا این جمله رو تکرار میکردم، گفتم تبتم و طابت الارض التي فيها دفن، خوش به حالتون، خوش به حالتون. چی شد؟ به کجا رسیدید؟ حالا عبیدالله و رجوفی که نعمت چی شد؟ 7-8 سال بعدش مرد. بقیه هم این رفتن دیگه، بقیه هم که نماندن که. بله. مثلا امام حسین سال 61 شهید شده، بقیه هم 5 سال 10 سال بعدش. وقت ببینید در دعوت از دیگران، مثلا حتی عمر سعد آقا فهمدن اما تتق الله، از خدا نمیترسی، الذی الیه معادک، حتی میخواست ببینه میشه
اونا رو هم.
اگر عمر سعد برمیگشت امام قبولش میکرد.
بله
قبولش میکرد.
درست.
این نکته اول، اخلاص. این همون چیزیه که من همینجا عرض کنم که شهید بزرگوار ما شهید سلیمانی، شهید بزرگوار ما شهید رئیسی، گاهی از من سوال میکنن اینا چرا انقدر محبوب شدن، میگن برای اینکه خالص بودن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این آیه قرآنه.
بله.
عامل دومی که در کربلا باعث ماندگاری کربلا شد جامعیت. شما تو هر نهضتی وارد میشید بالاخره یه درسایی داره، اما کربلا امام معصوم داره، خانواده داره، 6 ماهه داره، 13 ساله داره، 18 ساله، جامعیت، درس ایثار داره، درس انفاق داره، درس فداکاری داره، درس وفا داره، درس وفا داره، داره جان میده، بالاخره شهید داره میشه. ناز کنه باید برای امام حسین، اما چششو باز میکنه، اوفیت و یبن رسول، من وفا کردم. دستش از بدن قطع شده، انی احامی ابدا اندی، تو رجزهاش، این جامعیته. لذا کربلا یک منظومه است، سرزمین تفتیده عراق صحرایی است، کارگردانانی رو این صحرا نقش ایفا کردن که تا قیامت نظیر ندارن. اینو خود باباش امیرالمومنین فرمود، از صفین که برمیگشت رسید به این سرزمین، فرمود ای خاک خوشا به حال تو، از روی تو انسانهایی برمیخیزن که نه در گذشته نظیر داشتن نه در آینده نظیر خواهند داشت. این جامعیته، یعنی شما ببینید برای گناهکاری مثل هور الگوه، برای کسایی که الان یه وقت گرفتار گناهن، ببینن میشه برگشت. و ما داشتیم طیب حاج رضایی.
بله.
شد هور انقلاب.
درسته.
افراد دیگه که حالا شما اسمشون رو گاهی میشنوید.
درست.
که چطور درشون تغییر ایجاد شد، در جوانان علی اکبر، در کهن سالان مسلم ابن اوسجی، عیب ابن مظاهر، کنار قبر عیب ابن مظاهر. من همیشه به رفقا میگم، میگم دعاهاتون رو تقسیم کنید، کنار قبر حبیب میرید بگید عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، محشور شدن با امام حسین. این دومین عامل جامعه ایه. عامل سومی که باعث ماندگاری کربلا شد و این خیلی مهمه، عناصره. یعنی عناصری که تو کربلا چینش شده، حالا من این شبها اتفاقا بحث دارم این رو، که در کربلا خانواده های اومدن.
درسته،
کسی برای جنگ خانواده نمیبره که. امام حسین تعمدن
خانواده،
بله به نظرم اگه اشتباه نکنم حدود 9 تا مادر فقط تو کربلا هست که بچه هاشون شهید شدن. 9 تا مادر، یکیشون ربابه،
بله،
که علی اصغر،
بله،
یکیشون رمله مادر قاسم ابن الحسنه، یکیشون مادر عمرو ابن جناده است. 9 تا مادر تو کربلا، اونه که تو ذهنم هست، به شهادت رسیدن بچه هاشون. خب آقا ما جنگم که بودیم مادرها که نبودن که، طرف میرفت عملیات،
خانواده نبود،
خانواده نبود،
مگر پدر و پسر بودن تو جنگ؟
بله پدر و پسر، کربلا هم زیاد داری،
خانواده نه،
خانواده نمیبردن، زن و بچه نمیبردن. آقا جریان کربلا جریان یک نبرد نظامی نیست، عناصر و اصحاب و نمونه هایی که در این صحرا چیده شده به گونه ای چیدمان شده که بتوانه این ماندگاری رو حفظ کنه. اینم سوم. عامل چهارم که حالا خود این عامل خیلی مهمه، نقش سفراست. یکی از نویسندگان میگه، میگه زید بن علی بن الحسین شهید شد،
بله،
حسین شهید فخ در زمان هادی عباسی شهید شد، اما زینبی نداشت که اینها رو مطرح کنه
که سفیر قیامش باشه.
کربلا در کربلا میمان دگر زینب واقعا این نقش ما. لذا اون خطبه ها، اون سخنرانی ها، اون فرمایشات توی شام، نوشته یکی از کسایی که حالا خودشم خیلی به قول معروف مذهبی نیست، میگه بزرگترین اشتباه یزید این بود که اینها رو به اسارت آورد. اگه همین زن و بچه رو اونجا کشته بود کار
تمام
بود. این حرکت کار خدا، دختر علی بیاد دروازه شام بایسته خطبه بخونه، اونم خطبه ای که تمام مردم شروع کنن گریه کردن، امام سجاد بیاد بر فراز منبر شام ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اینم عامل چهارم. عامل پنجم که حالا به ماها مربوط میشه،
خب
خیلی مهمه،
به ما یعنی این عصر،
این عصر،
خب
تأکید ائمه بر اقامه عزا. گفتن آقا 2 نفر 3 نفر توی خونه، روز خونگی، هر کجا شده نذارید این پرچم روی زمین
بمان.
این خیلی نکته مهمی است. یعنی الان هم شما ملاحظه می‌فرمایید عزاداری دولتی نیست، مردم خودشون هم شروع کردن.
بله
ما عرض می‌کنم دیشب اصفهان بودیم، هر کوچه و محله می‌رفتی پرچم یک. این که تأکید کردن شما بر این مجالس، و من خواهشم اینه از خانواده ها حتما توی خانهشون یه روزه خانگی بگیرن، ولو یه جلسه شده، دور هم جمع بشن، ذکر مصائب اهل بیت رو بکنن. آمد خدمت امام صادق مسمع، آقا فهمدن تو ظاهرا اهل بصره بوده، کربلا میره، گفت نه آقا من یه رجل سیاسی هم تحت نظرم، اگه برن مثلا میگیرنم دستگیر میشم، شرایط برام فراهم نیست. آقا فهمدن خب یاد حسین ما میکنی؟ گفت بله آقا، گاهی سر سفره دارم غذا میخورم یا آب میخورم یاد مصیبت های امام حسین میفتم، از غذا دست میکشم، شروع میکنم گریه کردن، خانوادم گریه میکنم. خیلی آقا براش دعا کرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزان بیننده، بنیانگذار این روزه ها اولا خود زینب قتلگاه شروع کرد،
بله،
بکت و ابکت،
درست،
گریه کرد و گریه انداخت، گریان،
درسته.
بعد امام صادق، حالا امام سجاد خیلی شرایط فراهم نبود، امام باقر تو منا کمیت آمد، آقا فهمدن کمیت اینجا مناست، محل ذکره، گفت آقا برای امام حسین میخوام بخوانم. آقا خودش بلند شد پرده ای زد، زنا یه طرف، مردا یه طرف، اونقدر امام باقر گریه کرد، اونقدر گریه کرد.
خود امام سجاد از بکاین،
بله، منتظر امام سجاد بیشتر
مجلس برگزار بکنه،
نمیذاشتن،
شرایط فراهم،
اما امام باقر مجلس برگزار می‌کرد. خود امام صادق، ابو هارون تو منزلش آمد، از اون حتی یکی از نامت بخونه، یه خود رسمی بخونه، آقا همون همونطور که بین خودتون می‌خونید همونطوری بخواید، یعنی سبک‌های خودتون رو برام. دبل بله. ابل وقتی آمد خدمت امام رضا، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد فرات، اون قدر امام هشتم گریه کرد، اشک ریخت. دارن ما یاد میدن، خدا رحمت کنه آقای رسولی محلاتی رو، میگو من خوبشون باشه امام بود خیلی دیگه بعد خدمت رهبری. یه وقت من بیت آقا رفته بودم، ایشون نماز میخوند اونجا قبل از روزه، بعد پیش هم نشسته بودیم، گفتم خاطرات تو برای من بگو از امام. خب یکی از خاطرات که به درد تو میخوره اینه که میگو یه آقای نذر کرده بود یه روزه‌ای خوانده بشه، خب امام هم تو اون روزه شرکت کنه. حالا من مسئله فقهیشو کار ندارم، کسی درست میتونه اینطور نذر کنه یا نه،
ولی ایشون این نیتو کرد.
آره، بعد گفته بود که یه خطری تهدید میکنه نظام رو که یه همچین اتفاقی باید بیفته. مثلا ظاهرا اون آدم از آدمای مثلا اهل دل بوده به قول
درست.
گفت من اومدم خدمت امامو، امام نشسته بودن و سلام کردم، گفتن که دو سه تا مطلب میخوام بگم، اولیش اینه. آقا فهمدن که خب اینو فعلا انجام بده. گفتم آقا گفته روزه بگیرید و شما هم شرکت کنید. گفت من که اینجا هستم، تو هم روزه بخوان. دو نفری گفت من شروع کردم روزه خواندن، امام شروع کرد
گریه کرد.
بله، این باید حفظ بشه. اینم یکی از عوامل ماندگاری به نظر من، این عامل در واقع تأکید بر اقامه عذاب و این هاست. من دو نکتم رو تقریبا گفتم، یه نکته باقی من اگر فرصت باشه میگم، اگر نه که میذارم.
میتونن دوستانم اشاره کنن، زمان رو به همون بفرماین، ما خودمون رو هماهنگ خواهیم کرد. اجالتا میتونیم بریم محضر قرآن رو برگردیم
باش.
تا زمان از الان هم 3-4 دقیقه تقریبا
بعد از قرآن.
نه همین الان میتونیم، الان هم ادامه بدیم، میتونیم قرآن رو ادامه بدیم، میتونیم.
آره، نکته سومی خیلی مهمه. نکته اول پس قصه ریان شد، نکته دوم علل ماندگاری، نکته سوم این است که سیره ائمه ما برای حفظ عاشورا چی بوده. نه مهمه،
سیره ائمه برای
حفظ عاشورا، یعنی چگونه این قصه رو نگهش داشتن تا امروز. بالاخره 250 سال 11 امام در بین مردم بودن.
درسته.
و خدا از حجت در واقع نافدا، سیره شون چی بوده برای اینکه این قصه حفظ بشه. یک، تأکید بر زیارت امام حسین. گفتن آقا یکی از راه ها اینه، هر جوری میتونی قرض کن برو کربلا. بعضی ها که فتوا به وجوب داشتن سالی یک مرتبه، برو کربلا زیارت، چون میخواستند این حرم خلوت نباش. نمانه. خیلی هم برن تو حرم امام حسین خلوته خوشحال میشن، میگن راحت دستم به زریح رسید. من ناراحت میشم، من انقدر خوشحال میشم حرم شلوغ باشه، از اون عقب میگم آقا ببین دست ما نمیرسه، الحمدلله ببین جمعیت داره موج میزنه. از خلوتی حرم ائمه من ناراحت میشم، حتی مشهدم که میرم اینطوره دوست دارم شلوغ باشه. زیارت و همه نوع ثوابی هم براش چیدن و گفتن من زار الحسین به کربلا که من زار الله فوق عرشه، شما زیارت امام حسین مثل زیارت خود. گفتن ان فاطمه لا تحضر، زهرای مرضیه در استقبال از زائر امام حسین.
الله عرش. چه مقامی.
بله. امام صادق سر به سجده گذاشته بود، اشک می‌ریخت، خیلی دعا می‌کرد خدایا اگه پولی خرج کردن جبران کن، اگه اذیتی شدن ای دعا دعا. طرف میگه آقا چی دارید انقدر دعا می‌کنم، زوار قبر جدم سریع ابی عبدالله. این تأکید شما تو مفاتیح آقایون نگاه کنن، این زیارتایی که نقل شده، زیارت 1 2 3، زیارت مطلقه.
بله.
قالبش از ائمه است، یعنی از امام کاظم، امام باقر، امام صادق خودشون نقل کرد. این یک راه اول. راه دوم تأکید بر شعر متعهد. خیلی تشویق میکردن.
بله.
گفتم لباس تنش رو امام رضا داد.
بله.
بده به
دبل خود.
اما چرا میگم شعر متعهد؟ این قابل توجه آقای مدده ها شعرا. شعر باعث خفت امام حسین نشه، باعث خفت از زینب سلام الله علیها
نشه.
زبان شعر بازه. اولا بپرهیزیم از دروغ. من خیلی آقای ملایی از این قصه
چیزایی که نیست،
خیلی ناراحتم، خیلی نگرانم، خیلی به هر حال دغدغه دارم. آقایان سخنران حامد تا شما رو به خدا، شما رو به خدا قیامت مسئولید. روزه بی سند و با سندهای غیر معتبر نخوانید. آقا نفس المحمو عاشق عباس قمی رو ملاک قرار بده،
دم دست
ده. دم دست مقتل مقرم رو ملاک قرار بده.
بله.
بعضی از چیزهایی که تو بعضی از روزه ها خوانده میشه هیچ مبنایی نداره. یک آقای بیش از 100 مورد اینا رو جمع کرده و من نشون داد، بیش از 100 مورد که بعضی از مشهورین گاهی میخوانن، که من گفتم آقا به شما آقایون بگید اینا حرامه. آقا در قالب شعر شما میتونی، در قالب شعر زبان بازه، میتونی تشبیه کنی، کما اینکه دیبل این کارو کرد.
بله، از صنایع ادبی استفاده کنی،
احسنت.
استعاره ای، تشبیهی،
چه میدونم، کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس شش ماهه در آن آب تماشا میکرد. تو قالب شعر. اما شما وقتی مطلبی رو مطرح میکنید
به عنوان مطلب مستند،
مستند که نیست، رو ذوق خودته. من اگه الان وقت بود برای شما همین صد مورد رو یکی یکی میگفتم، ولی بدآموزی داره، یعنی کسی بلدم نباشه یاد میگیره که آقا این روزه ها خوانده نشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری چقدر تاکید کرد. پس دومین راه تاکید بر شعر، گفتن کسی یک بیت شعر بگه خدا خانه ای در بهش براش بنیان میکنه. و نکته سوم در سیره معصومین علیه السلام
که برای اینجا نکته پایانی باشه،
بله قبلا هم اشاره کردم، تاکید بر اقامه عذاب.
بله،
یعنی این سه محور، زیارت، شعر، اقامه عذاب. بله. و نکته چهارم تاکید بر تربت. بله. که آقا سجده کنید، تربت رو اهمیت بده. اینا در واقع یه جورایی داره قصه کربلا رو برای ما چی میکنه؟ ماندگار میکنه تو سیره معصومین علیه السلام.
خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده جای رفیق. سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. و اما شما بیننده ها و شنونده های محترم برنامه سمت خدا، تو روزهای آغازین ماه محرم که امروز روز اولش هست، میتونید تو قربانی اول ماه برنامه خودتون مشارکت بکنید. یکی از راه‌های اطلاع از کیفیت مشارکت ارسال عدد 14 هست به سامانه 20303. عدد 14 رو بفرستید به 20303، انشالله از نحوه مشارکت مطلع میشید و انشالله که نذرتون هم قبول و قربانی هاتون هم پذیرفته. میخواییم قرآن تلاوت بکنیم. صفحه 122 قرآن کریم، آیات 83 تا 89 سوره مبارکه مائده که دیگه آیات پایانی هم هست و اینها فکر میکنم، و تقدیم کنیم ثوابش رو به عزیزی که سر بریده او بالای نی قرآن خوند. گفت اقرأ به اسم عشق، اقرأ به اسم عشق در این دشت پربلا، اقرأ به اسم عشق در این دشت پربلا، بالای نیزه بود که قرآن شروع شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ممنونم از حسن توجهتون به برنامه خودتون سمت خدا. یه بار دیگه یادآوری میکنم عدد 14 رو به 20303 ارسال بفرمایید. کیفیت مشارکت یا نحوه مشارکت در قربانی اول ماه برنامه خودتون براتون توضیح داده میشه انشاءالله. و بعد نماز اول ماه هست که سفارش خوبان هست و البته سمت خدایی های خوب مثل شماها به این نکات توجه دارید، ما رو هم دعا بفرمایید. یک کمی زمان داریم الحمدلله، حاجای رفیعی هستند و یک دو نکته و بعد دعا میکنن به امید خدا.
نماز اول ما کیفیتش هم اشاره بفرمایید.
بفرمایید.
رکعت اول حمد و سی تا قل هو الله.
بله.
رکعت دوم حمد و سی تا انا انزلنا.
سوره قطر.
و یه صدقه هم اگه بعدش بذارن خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، و میگفت دیگه ان شاء الله بلاهای ناگهانی دفع میشه
ان شاء الله.
بعضی بلاها واقعا ناگهانی.
بله بله.
بله من یه جمله دیگه اضافه کنم که حالا ما امام حسین رو غالبا بعد عاشورا مطرح میکنیم و شهادتش و اینها رو. ابا عبدالله قبل از حادثه عاشورا حتی در کودکی این جایگاه ویژه رو پیش پیامبر و اهل بیت داشته و گاهی برای مصیبتاش گریه کردند قبل از تولدش حتی یا موقع تولدش. و این جمله‌ای که عرض می‌کنم باز توی همون کتاب عیونه اخبار الرضاست که فرمودن امام رضا که امام حسین می‌فرماید، یعنی از زبان خود امام حسین میگه دخلت علی رسول الله، من یه روز رفتم خدمت جدم پیامبر و اندهو ابی ابن کعب، ابی ابن کعب که از اصحاب پیغمبر اونجا نشسته بود.
بله.
تا من وارد شدم فقال لی رسول الله، پیغمبر به من فرمود مرحبا بک یا ابا عبدالله. حالا امام حسین از اولاد نداره که ابا عبدالله، مثلا ما میگیم ابل قاسم چون پسر طرف امام حسین پیامبر قاسمه، یا ابا جعفر پسر جعفر امام حسین هنوز اولاد
اساساً نداره. کنیه تو عربی بعد از اینکه اولادی
غالبا اینطوره، غالبا اینطوره. یا ابا عبدالله که امام حسین بچه بود، یا زین السماوات والارض، ای زینت آسمان ها و زمین. میگد ابی اعتراض کرد گفت یا رسول الله زینت آسمان و زمین شمایی. عجیبه ها.
بله.
یا رسول الله، عرض میکنم که عرض کرد ترجمه شو بگم تون وقت همه.
آره. آره.
آقا غیر از شما زینتی از آسمان و زمین برای غیر از شما مگر که هست؟ مثلا شما به این بچه چند ساله داری میگی زینت آسمان، بعد مرحبا بگی آبا. بعد آقا فرمودند که ابی به خدایی که منو مبعوث کرد میگم الحسین، ان الحسین فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین من در آسمان ها از زمین بزرگتره، در پیش ملائکه مقام و جایگاهش بزرگتره. خب روز اول ماه محرم روز دعاست، چند تا دعا میکنم. خدایا اولا به ما معرفت ابا عبدالله رو عنایت بفرما،
الهی
توفیق زیارتش رو نصیب بفرما،
الهی
همه کسایی که حاجت دارن، مستاجرایی که خانه میخوان، آقایانی که فرزند میخوان، جوانایی که همسر میخوان، دانشجوهایی که درسشون میخوان خوب باشه، دانش آموزایی که میخوان موفق تو امتحاناتشون باشه، همه کسایی که بیمار دارن خدای حاجاتشون رو برآورده به خیر
الهی
بفرما. و اون چه که خیر است برای این کشور اسلامی مقرر بگردان.
الهی آمین. و اونایی که فرزند میخوان، فرزند صالح به قولشون،
اون که حتما امروزم روزش بوده، بله، یه دعای ویژه هم بکنیم در حق مردم مظلوم فلسطین. خدا انشاءالله این مظلومان رو یاری بفرمایید.
الهی آمین. خیلی متشکرم از رفیق. خدا سلامتی بهتون بده. ممنون از همراهیتون و از شما عزیزان بیننده و شنونده هم سپاسگزارم. تو روزه هامون هم دیگر رو دعا میکنیم. سلام و درود خدا و فرشتگان مقرب الهی و انبیا و اولیا و شهدا و صلحا بر حسین ابن علی.
وبقي الليل والنهار حسين آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شهيدا حسين غريب.